بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 68، مورخ 21/86.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط پنجم در موجر و مستأجر این است که محجور از تصرف و ممنوع از تصرف نباشند. بنابراین کسی که ممنوع از تصرف در اموال خودش هست حق ندارد عقد اجاره رو در اموالش منعقد کند. سه مورد بالخصوص رو که از عبارت تحریر الوسیله فی الجمله استفاده می شود باید متعرض بشه. مورد اول گذشت، مفلس چون ممنوع از تصرف است حق ندارد اموال خودش رو با اجاره به دیگری واگذار کند، با اون جزئیات و ریزکاریایی که بحث شد. فرد دوم که محجور است از تصرف در اموال خودش سفیه است. سفیه فی الجمله، ولو بعدن با همه ریزکاریاش معنا می کنیم، کسی است که حالت تعادل برای حفظ اموال خودش نداره و در مصرف اموال رعایت مصلحت خودش رو نمتونه داشته باشه، که سفیه اصطلاحاً در مقابل رشید قرار داره. از کردم ریزکاری های معنا و تفسیرش بعدن میاد. در رابطه با مبحث صفی چند مسئله باید بررسی بشه. مسئله اول، حجر صفی هست نسبت به اموال خارجی موجودش. شخص صفی منزل داره، ماشین داره، اسباب و اساس البیت داره، شکی نیست به حکم عدل صفی بدون اجازه ولی ممنوع است از تصرف در این اموالش. لذا اگر بدون اذن ولی در این اموال بیع انجام بده، صلح، هبه یا اجاره ای داشته باشد، این گونه تصرفات مالی صفی بدون اذن ولی نافذ نیست. هم مکاتب حقوقی مختلف که در جای خودش اشاره میکنیم و هم مکتب حقوقی اسلام در این نکته اتفاق نظر دارن. آیات قرآن و جمله از روایات معتبر بر این معنا دلالت میکنند، از جمله آیه پنجم و آیه ششم از سوره نساء که مأمور شده ایم به سفها اموال رو عطا نکنیم، به دست اونها ندهیم. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاتْبَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، که مفهوم شرط میگوید اگر انسانی رشید نباشد، سفیه باشه، حق دفع مال این شخص به او توسط اولیا وجود نداره و اولیا حق ندارن مال سفیه رو برای تصرفات در اختیارش قرار بده، این مسئله اول اتفاقی و اجماعی هم هست و نزاعی درش نیست. مسئله دوم این است که آیا صفی چنان چه تصرف در اموال خارجیش ممنوع است؟ آیا اجاره دادن نفس حس خودش رو برای عمل و خدمت هم ممنوع است یا نه اجاره او نفس خودش رو نافذ است. جمعی از محققین قائل شدن که اجارت و سفیه نفسه بلا اشکال است، چون آیه کریمه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم و این آنستم من هم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، این دعای کریمه سوره نساء مدلولش این است که تصرف سفها در اموال صحیح نیست. موضوع ظهور در فعلیت داره، مدلول آیه این است که در اموال بالفعل سفیه او حق تصرف نداره، اعمال اموال بالفعل نیستن، لذا آیه کریمه شامل اعمال نمی شود. بنابراین اجارت و سفیه نفسه بلا اشکال است. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله تردید پیدا کرده، می فرماید اجارت و سفیه نفسه نافذون املا فیه وجهان. دو احتماله، یه احتمال این است که بگوییم اجاره سفیه تصرف مالی است و سفیه از تصرف مالی ممنوع است. احتمال دوم این است که بگوییم تصرف سفیه در مال بالفعل و مال موجودش ممنوع است و اجارت و سفیه نفسه تصرف در مال موجود نیست، بلکه تحصیل المال است، تازه میخواد مالی به دست بیاره. بنابراین به این وجه استدلال کنیم و بگوییم تصرف سفی در اعمالش از جمله اجارته نفسه بلا اشکال است. قول حق این است که بگوییم اجارت سفیه نفسه بدون اجازه ولی ممنوع است. دلیل بر این مدعا روایاتی است که روایات معتبره است که به مقتضای اطلاقشون فرقی نمی گذارن در محجوریت سفی بین اموال و بین اعمال. یکی از این روایات روایت معتبری است که در مبحث اجارت السبی و در بحث شرط بلوغ ما این روایت رو هم بررسی سندی داشتیم و اثبات کردیم اعتبار سندیشو و هم بررسی دلالی. روایت ابوالحسین بیاع اللؤلؤ انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام سأله ابی و انا حاضرون عن الیتیم متى یجوز امره. روایت طولانی است تا اینکه امام فرمودند اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. استثناء دلالت میکنه که بالغ اگر سفیه باشد لا یجوز امره، امرش گذرا نیست. این کلمه لا یجوز امرو به اطلاقش هم شامل تصرفات مالی و هم تصرفات عملی میشه. از اطلاق آیه استفاده میشه می شود اگر سفیه مالش رو اجاره داد لا یجوز امرو، امرش گذرا نیست. اگر نفسش رو اجاره داد لا یجوز امرو. بنابراین به اطلاق این روایت میگوییم اجارت السفیه نفسه هم عدم جواز دار. هاکذا روایت دیگری که به همین مضمون است و معتبر است از ابن سنان در کتاب الوصایا باب 44 حدیث 8 مطرح شده است. بنابراین اینجا نتیجه گرفتیم که در محجوریت صفی بین اموال و اعمال تفاوتی نیست. مسئله سوم یه بحث استطرادی هست که مرحوم سید صاحب عروه در کتاب الاجاره در همین مبحث مرحوم آقای خویی از آیه هم استفاده می کنن، ولی یکم ما تأمل داریم در استفاده از آیه. خب ملاک چه ملاکیست؟ خب نه، رشد موضوعه. شما نه، موضوع را شما نمی توانید علت حکم بگیرید، باید تعلیل رو از آیه چجور استفاده می کنید. چرا سفیه عرض کنم اموالش بهش داده نمی شود؟ نه، دلیل از کجا لعنه رشد تنها علت منحصر است؟ از کجا معلوم؟ شاید در اموال چنین باشه، خاصیت خاصی باشد. مرحوم آقای خویی توضیح میدن، بیانی دارن، بعض الاعلام هم بیانی دارن، نخواستیم وارد بشیم. به نظر ما بیشبهه نیست، یعنی نمیشه با صراحت استفاده کرد. با اینکه اطلاق روایت داریم، نوبت به اینکه ملاک رو خودمون استخراج کنیم بعد تعمیم بدیم ملاک رو، یه مقدار درش تأمل داریم. حالا اگه توضیحی بود بعدن میشنیم. مسئله سوم که یه بحث استطرادی است این است که به دنبال این که مرحوم سید در اجارت و سفیه نفس او قائل به تردید میشن، به مناسبت این بحث رو مطرح میکنن اگر دختر خانمی سفیهه بود، اراده ازدواج داشت، آیا سفیه محجور از ازدواج است بدون اذن ولی یا نه محجور از ازدواج نیست؟ مرحوم سید می فرماید برخی از علما قائل به حجر شدن به این بیان که گفتن از ادله باب حجر استفاده می شود که سفیه در امور مالی ممنوع از تصرف است و نکاح هم برای سفیه هم برای سفیه یه تصرف مالی حساب میشه و برای سفیه نکاح تصرف مالیست، چون مهر رو میخواد به غیر واگذار کن و یه تصرف مالیست. سفیه نیز منفعت بزرگش رو میخواد در اختیار زوج قرار بده، لذا یه تصرف مالیست. بنابراین چون تصرف مالی هست، سفیه و سفیه بدون اجازه ولی حق اجراء نکاح ندارن، چون نکاح یه تصرف مالی محسوب میشه. در عقد نه، تصریح دارن منفعت البوز در قبول هدیه که سفی مشکلی نداره، اگه او هدیه باشه که مشکلی نداره. اگه مثل مبنای ما نحله باشه، یه کسی میاد به سفی یه چیزی هدیه میکنه، سفی قبول کنه، اگه مهریه نحله باشه مقابله نباشد، امر نحلی باشد، سفیه میاد هدیه قبول میکنه، چه اشکال داره؟ بحث اینه که میخواد یه امر مالی رو به غیر واگذار کنه، امری که ارزش داره، بالاخره منفعت البوز ارزش داره، میخواد به غیر واگذار کنه، امر مالی است، لذا در این تصرف مالی بدون اجازه ولی حد نداره. نه، به اعتبار منفعت بزری داره در اختیار طرف قرار میده، بعد این منفعت بز رو که در اختیار طرف قرار میده به چه مقدار قرار میده؟ ممکنه متوجه نشه که مهریه‌ای که برای این دختر خانم صفیه در نظر میگیرن 1000 تا سکه بهار آزادی است، این به 10 تا سکه بهار آزادی منفعت البزش در اختیار شوهر قرار بده. بس اینه، اون منفعت البزش اب نداره، بالاخره منفعت البوز عیبی نداره، این منفعت البوز ارزش مالی باید داشته باشه، چون ارزش مالی داره میخواد این اون چی که ارزش مالی داره در اختیار اوست به دیگری واگذار کنه، حالا مقابله کنه با دیگری، هر جور میخواد به دیگری واگذار کنه، ممنوع از تصرف است، اجازه نداره. حرف این خیلی خوب، بسیار خوب، اونجا هم همین حرف رو بزنیم تا ببینیم یه حرف درسته یا نه. نه، ما هم اینجا یه حرف رو نمیزنیم سیدنا، ما داریم نقل میکنیم، فعلا نقله، بذارید به ردش هم برسیم. البته ما قبول داریم در نکاح سفیه بدون اجازه ولی نمیتونه نکاح کنه، اما دلیل چیز دیگه از یه حرفا نیست. حالا دقت کنید، حالا فرض کنید اونجا خیلی از آقایون به احتیاط میگن دیگه، بالاخره اونجا فتوا کمه، به احتیاط وجوبی میگن، رشیده مثلا نیاز به دختر بالغ نیاز به اذن ولی داره، چون اون که خیلی بحث و تردیده درش. حالا اینجا فتوا بدن صریحا که نه، صفیه بدون اجازه ولی نمیتونه عقد ازدواج ببنده، اونجا احتیاط، اینجا فتوا. خیلی خوب، خود مرحوم سید صاحب عروه پس از این که اشاره به این مطلب داره، مثل اجاره تو سفیه نفسه از این مبحث نکاح سفیه هم با تردید می گذرد، لذا عبارتش اینه: و من هنا یظهر النظر فی ما ذکره بعضهم من حجر سفیهت من تزویج نفسها. می فرماید از مطالبی که در اجارت و سفیه گفتیم ظاهر میشه نظر و اشکال در اون چی که بعضی گفتن که سفیه نمیتونه خودشو به تزویج بده بدون اجازه ولی. به چه ادعا؟ به دعوا ان من فعت البزعه مالون، اینم یه تصرف مالی است، صفی حق تصرف مالی نداره. خود سید میفرماید فانه ایضا محل و اشکال، این که تزویج صفیه نفسش را یه امر مالی است و اینجا هم احتیاج به اجازه ولی داره، اینم محل اشکال است. عرض میکنیم که چنان که جمعی از محققین به مرحوم سید ایراد گرفتن و کاملا این اشکال بیشون وارد است که در نکاح و صفیحت نفسه و این که این نکاح بدون اذن ولی ممنوع است، نیاز به این تمحلات و توجیهات نداری؟ ایشون هم نمی باید می فرمود این مسئله محل اشکال است، چون در این مسئله بالخصوص نص خاص وجود داره و با وجود نص خاص مرحوم سید از مسئله با تردید گذشتن امر صحیحی نمی باشند. نص خاص رو مراجعه کنید، وسائل الشیعه باب سوم از ابواب عقد نکاح حدیث اول، وسائل الشیعه باب نهم از ابواب عقد نکاح حدیث ششم. نتیجه این که چه ما نکاح رو مقابله بین مهر و منفعت البوزع بدونی، چه منفعت البوزع رو امر مالی و تصرف مالی حساب کنی یا تصرف مالی محسوب نشود. نص خاص میگه تزویج صفیحه نفس خودش رو بدون اجازه ولی صحیح نمی باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
بله. اینجا شاید نظرشون در نظر اشکال به جهت که سایدون گفتن، یعنی که گفتن که منبعه ماله داد، اشکالشون به این جهت باشه.
پس نباید بگن و منه یظهر النظر، او و منه یظهر النظر، یعنی از اون تردیدی که در بحث گذشته داشتیم اشکال در این مطلب هم ظاهر می شود. ما باشیم و ظاهر حرفشون تردید استفاده می شه، یعنی اگر نباشد اونجا هم اختصاص به صفیه داره فتواشون، صفیه رو شامل نمی شود، ظاهرش تردید. بالاخره هر توجیه می خواهید داشته باشید کلامشون داشته باشید. ما خواستیم بگیم مسئله نص خاص درش داریم، احتیاج به این تمحلات هم نداره. حالا نظر مرحوم سید به وجهی است که آقایون میگن، بگید چنانچه بعضی گفتن. خب از این منظر نمیتونیم وارد بشیم با ظاهر عبارتشون. عبارتشونه ببینید، این توجیه رو بعضی گفتن، اگر از کتاب هم دیدید بعضی دارن تو کتاب ها، ولی با ظاهر عبارتیشون ملائم نیست.
نه.